بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که صاحب فصول قائل است به این که بنابر حجیت اصل مثبت باز فایده‌ای وجود نداره، چون همیشه این اصل مثبت مبتلاست به معارضه و اذا تعارضا تساقطا. و بیان معارضه این بود که اصل جاری در ملزوم با اصل جاری در لازم با هم تعارض میکنند. اصل جاری در ملزوم روی قول به اصل مثبت این اثر عقلی یا عادی را اثبات میکنه. خود این اثر عادی یا عقلی مسبوق به عدم هست، استصحاب عدم داره. این استصحاب عدم در اینجا جاری میشه، میشه استصحاب عدم لازم. در نتیجه استصحاب ملزوم اثبات میکند لازم را، و این اثبات لازم همیشه با یک اصالت و عدم لازم تعارض داره. این بیان تعارض بود و مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن. شیخ عمدتاً فرمودن این اصل جاری در ملزوم با این اصل عدم لازم تعارضی نداره، بلکه اولی بر دومی حکومت داره. و کلام صاحب فصول رو مرحوم شیخ فرمودن صاحب فصول مسئله تعارض رو در اونجایی که دلیل حجیت استصحاب اخبار هست قائل نیست، بلکه اونجایی که دلیل حجیت استصحاب غیر اخباره تعارض رو اونجا قائله، که این رو دیروز توضیح دادیم مفصل. حالا اینجا اولین نکته ای که باید مطرح بکنیم این است که هم مرحوم آشتیانی هم مرحوم سید در حاشیه رسائل هر دو می فرمایند برداشتی که مرحوم شیخ از کلام صاحب فصول داره برداشت درستی نیست. مرحوم آشتیانی می فرماید اساساً صاحب فصول نمی خواد مسئله تعارض و یا عدم تعارض رو به ملاحظه قولین در باب استصحاب مطرح بکنه. بگیم یک قول در باب استصحاب قول قدماست که از راه غیر اخبار حجت می دانند، و یک قول قول متأخرینه که از باب اخبار حجت می دانند. اون عبارتی که از صاحب فصول خوندیم ولیس فی اخبار الباب ما یدل علی حجیته تا آخر، اینا می فرمانین ارتباطی به این که صاحب فصول بخواد بحث رو، یعنی مسئله تعارض را و عدم تعارض را مبتنی بر این دو نظریه قدمایی و متأخرین بکنه نیست اصلا. صاحب وصول این کارو نمیخواد بکنه. خب حالا اینجا آشتیانی بیانی که داره باز با بیان خود مرحوم سید مختلفه، یعنی هر دو در این متفقن که برداشت شیخ از کلام صاحب فضول ناتمامه، اما باز در این که این ولیس فی اخبار الباب رو چجور معنا بکنن بین خود مرحوم آشتیانی و مرحوم سید یک اختلافی وجود داره. مرحوم آشتیانی میگوید علت این که صاحب فصول این عبارت رو آورده این است که برای این که یک توهمی رو دفع بکنه. متوهم میگه خب جناب صاحب فصول بین اصل جاریه در ملزوم و اصل جاریه در لازم به حسب ذاته ما و به حسب انفسه ما تعارضه. اما اگر ما نگاه بکنیم به اخبار، از اخبار حکومت رو استفاده میکنیم، از اخبار استفاده میکنیم که اصل جاریه در ملزوم بر اصل جاریه در لازم حکومت داره، و صاحب فصول با این ولیس فی اخبار الباب میخواد نفی این حکومت رو بکنه. میفرماد در اخبار باب چیزی که بخواد نسبت به این آثار ازش ما حکومت رو استفاده بکنیم وجود نداره. پس ببینید مرحوم آشتیانی عبارت صاحب فصول رو اینطور دارن حل میکنن که چه ارتباطی بین این ولیس فی اخبار الباب با مطلب قبلی، که مطلب قبلی تعارض بین اصلینه، اصل جاریه در ملزوم با اصل جاریه در لازم. متوهم میگوید که این دوتا به حسب ذاته ما تعارض بینشون وجود داره. اصل جاریه در ملزوم، حالا رو قول به حجیت اصل مصرفین میگوید نبات لحیه هست، اصل جاریه در لازم میگه نبات لحیه نیست. این خیلی صاف و روشن. اما این عبارت ولیس فی اخبار الباب برای دفع یک اشکال و سوال و توهم متوهم میگه بله به حسب اولی تعارضه، اما روایات میاد اصل جاریه در ملزوم را حاکم بر اصل جاریه در لازم قرار میده. صاحب فصول جواب میده، جواب این است که ولیس فی اخبار الباب در این روایات استصحاب، روایاتی که دلالت بکند بر حکومت در این آثار غیر شرعیه، چون بحث ما در همین آثار غیر شرعیه می فرماید نداریم ما. بعد که اینطور ذکر میکنه ایشون، حالا البته یک توضیح هم باز برای کلام متوهم دادن که متوهم از راه اصل موضوعی و اصل حکمی میخواد وارد بشه. میگه آقا ملزوم به منزلت الموضوع، اصل جاریه در ملزوم، لازم به منزلت الحکم. و همین هم هست، ما با اصل جاریه در حیات زید اثبات میکنیم نه باطل لحیه را، نه باطل لحیه موضوع برای یک اثر شرعیه. اگر آمدیم اصل جاریه در نبات لحیه رو جاری کردیم، خب برای چی در نبات لحیه اصل جاری میکنیم؟ برای اینکه حکم نیاد. خب اون اصل جاریه در ملزوم نسبت به این دومی مثل اصل جاریه در موضوع نسبت به اصل جاریه در حکمه. و شما میدونید هر جا یک اصلی جاریه در حکمه اما یک اصلی جاریه در موضوع دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. اصول جاریه در موضوعات مقدمه بر اصول جاریه در احکام. اینم در توضیح کلام متوهم میگه و کلام صاحب فصول رو جواب از این توهم قرار میده. اما در آخر مرحوم آشتیانی میفرماید که بالاخره ما چاره‌ای نداریم بگیم این ولیس فی اخبار الباب مناقض با صدر کلام صاحب فصوله، چون در صدر کلام صاحب فصول روی قول به حجیت اصل مثبت ما پذیرفتیم که اخبار این آثار غیر شرعیه را هم دلالت دارد. اما اینجا که دارن جواب متوهم رو میدن و لیس فی اخبار الباب، این معناش نیست که اخبار دلالت بر این آثار غیر شرعیه نداره. اما به نظر میرسه کلام مرحوم سید قدس سره از کلام آشتیانی هم دقیق تره. مرحوم سید میفرماید ما، اولا میفرماید مرحوم شیخ اینجا صدر عبارت فصول رو، ذیل عبارت فصول رو، اینا رو قیچی کرده و نیاورده. و اگر ما مجموعاً کلام مرحوم صاحب فصول رو ببینیم، سید میفرماید صاحب فصول اینطور میخواد بگه، میخواد بگه حکومت در آثار شرعیه است اما در آثار عقلیه حکومت معنا نداره. و الان بحث ما اینه، میگیم آقا حیات زید با استصحاب اثبات میکند نبات لحیه را. این نبات لحیه یک اصلی به نام اصل عدم نبات لحیه ما داریم. نمیتوانیم بگیم اصل جاریه در ملزوم حاکم است بر این اصل جاریه در لازم، برای این که این حکومت در آثار شرعیه معنا داره اما در آثار عقلیه معنا نداره. به عبارت اخرى سید می‌فرماید ولیس فی اخبار الباب، بخوام بگم روایات استصحاب ازش حکومت در آثار عقلیه استفاده نمیشه ولو ما اصل مثبت هم قبول بکنیم. یعنی ولو بیم بگیم این حیات اثبات میکند نبات لحیه را، اما حکومت در صورتیست که این نبات اثر شرعی اون اصل جاریه در ملزوم باشه. به عبارت دیگه در مسئله حکومت ما اینجا بیانی، یعنی خود مرحوم شیخ انصاری بیانی غیر از این ندارن که اصل جاریه در لازم مسبب باشد برای اصل جاریه در ملزوم و رابطه بین اصل جاریه در ملزوم و لازم رابطه سببی و مسببی باشد. و ببریم تحت این قانون که همیشه اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب چی داره؟ حکومت داره. روح کلام شیخ در اشکال صاحب فصول، شیخ که میخواد تعارض رو برطرف کنه، میفرماید با اصل جاری در ملزوم، یعنی حیات زید، دیگه نسبت به ترتیب اثر نبات لحیه ما شکی نداریم، برای اینکه اگر در ملزوم جاری کردیم یک و قائل به اصل مثبت شدیم دو، معناش این است که نبات لحیه هست. وقتی اینطور شد دیگه شکی نداریم در اینکه اثر نبات لحیه بار میشه. برای اینکه شک در اینکه آیا اثر نبات لحیه بار میشه یا نه، مسبب از این است که آیا حیات زید باقی یا باقی نیست. شک که در حیات زید میشه سببی، شک که در اون اثر نبات لحیه میشه مسببی، با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اصل در مسبب نیست. این روح کلام شیخه که دیروزم گفتیم شیخ میفرماید با اجرای اصل جاری در ملزوم، که ملزوم هم سببه، دیگه ما چیزی به نام اصالت و عدم لازم نداریم، برای اینکه رابطه اینها سببی و مسببیه و همیشه اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب حکومت داره. خب حالا ببینیم سید بخواد بفرماید که صاحب فصول مسئله حکومت در ذهنش بوده، بعد از اینکه مسئله تعارض رو مطرح کرده، مسئله حکومت در ذهنش بوده، با این ولیس فی اخبار الباب دنبال جواب از این مطلبه که کسی نیاد توهم بکند اصل اولی بر اصل دومی حکومت دارد، چون حکومت در آثار شرعیه معنا داره، حکومت در آثار عقلیه معنا نداره. چرا؟ برای اینکه حکومت معناش این است که این اثر اگر مسبب از جریان اصل در یک سبب باشه، اگر مسبب از او باشه، خب با اجرای اصل در سبب دیگه تکلیف اینم روشن میشه. ولی فرض ما الان این است که نبات لحیه لیس اثرا شرعیا لحیات زید، هر جا مسبب اثر شرعی برای سبب باشه اینجا حکومت معنا داره. بگیم آقا یک لباسی نجسه، یک مایی مشکوک الکریه است، این لباس نجس رو میگذنیم تو این آب، نمیدونیم این لباس پاک شد یا نه، خود این لباس الان استصحاب بقای نجاست داره. اگر بگیم آقا این آب قبلا پر بوده، این ملاقات این لباس با این آب هم استصحاب بقای کریت بکنیم، نتیجه جنس که این لباس پاک میشه، نجاست میشه، طهارت میشه، اثر شرعیه بود. برعکس بودیم، برای ما
میگویم
نجیز
بوده،
حقا نجیز لباس میکنیم، نه دیگه اگه آب پر باشه باید میکنیم، نه خیلی این لباس، این آب، شما این لباسی رو باید آبی میجوری، نمیدونی آب پر هست یا نه، قبلا پر بوده البته، اگه استصحاب بقا پر بکنی این لباس پاک شده دیگه. نه این بکن همینطوره، این لباس یقینا نجس،
نجس بود
لباس نجس بود. این شما اگه لباس نجس رو تو آب پر بزنی پاک میشه یا نه؟
پر بزنی
خیلی خوب، حالا تو آب مستخب الکریه هم بزنی پاک میشه.
اون عرشه
ای بابا این که دیگه مثال واضحی است. خب اجزه بفرمید الان در سبت به کلام جمع بکنم. ببینید لذا مرحوم سیه میفرماید که مراد صاحب فصول از این و لیس فی اخبار الباب این است که میخواد بفرماید که حکومت به نسبه الی آثار شرعیه درسته، اصل سببی که بر اصل مسببی حکومت دارد اونجاییست که اون مسبب خودش اثر شرعی برای اون سبب باشه. میگیم آقا اگر این آب پر نباشد این به نجاست باقیه، آب پر باشه این طهارت پیدا کرده، طهارت نجاست اثر شرعیه. اما در ماننفی نبات لحیه لیس اثرن شرعیان لحیات زید ولو اصل مسجد ما قبول کنیم. ببینید همه حرفا اینجاست، اونی که مرحوم آشتیانی نتونست حل بکنه و آخرش فرمود کلام صاحب فصول مناقضون لصدر کلامه، سید اینطور هم کرده که ما ولو اصل مسجد هم قبول کنیم. میگه ما استصحاب اثبات میکند این اثر غیر شرعی را، ولی قانون حکومت اصل سببی بر مسببی کجاست؟ قانون حکومت اصل سببی بر مسببی جایی که مسبب اثر شرعیه برای سبب باشه و اینجا اثر شرعی که نیست. حالا که اثر شرعی نیست معنا نداره حکومت. و در نتیجه این میشه صاحب فصول وقتی میگه ولیس فی اخبار الباب، نتیجه این است که این دوتا اصل جاریه در ملزوم و اصل جاریه در لازم فی مرتبت واحده، یعنی بحث سببی مسببی نیست، اصل جاریه در ملزوم حیات زیده اثبات می کند نبات لحیه را، اصل جاریه در لازم که نبات لحیه است از عدم نبات لحیه است، اینا فی مرتبت واحده است. از کسانی که باز این مسئله رو بهش تفتن پیدا کرده و در حقیقت اینا دیگه جواب از فرمایش شیخه، یعنی شما مرحوم شیخ این جوابی که به صاحب فصول دادید مسئله حکومت رو مطرح کردید، اشکال و جوابش این است که اینا در مرتبت واحده است، اینجا حکومت وجود نداره. مرحوم محقق ایروانی ایشون هم عرض میکنم در حاشیه در حاشیه بر کفایشون در اصول فی علم الاصول در نهایت النهایه، بله اون حاشیه کفای نهایت النهایه است، این کتاب دیگه مرحوم ایروانیه الاصول فی علم الاصول در جلد 2 صفحه 403 و 404 ایشون میفرماید اولا بیان معارضه رو ذکر میکنه. ایشون بیان معارضه چیه؟ همینجا عرض میکنن شما وقتی به مصباح الاصول مراجعه میفرمایید، حالا چطور شده اینطور نوشته شده، این مقرر اینطور اشتباه کرده یا حالا این معلوم نیست. ببینید این تعارضی که صاحب فصول گفته دو طرف تعارض چیه؟ یکی اصالت و اصلی که در ملزوم جاریه، ملزوم خود همون حیات زیده، این حیات زید فرض ما این است که اثبات میکنه الان نبات لحیه را، چون الان این تعارض رو قوله به حجیت اصل مصبته. ولی طرف معارضش چیه؟ طرف معارضش همین لازم، یعنی همین لازم عقلی از عدمشه، این طرف معارضه تعارض اینطوره. در مصباح اصول طرف معارضه رو بردن رو اون اثر شرعی مترتب بر این لازم. اصالت و عدم لازم رو بردن رو اون اثر شرعی مترتب بر این لازم. این نیست. حالا ببینید مرحوم ایروانی هم به همین بیانی که ما داریم عرض میکنیم که دیروز هم همین طور گفتیم، ایشون میگه بیان المعارضه ان ذل واسطه، ذل واسطمون حیات زیده، کما انه مسبوق بالیقین بالوجود مثلا والاصل فیه البقا فیترتب تمام آثاره حتی المترتب علی الواسطه کذالک الواسطه، واسطه نوازه لحیت مسبوقتون بالیقین بالعدم. میگه ما شک میکنیم این نبات لحیه داره یا نه، این مسبوق به عدمه، یه زمانی نداشته حالا نداره. و استصحابها یقتضی نفی الاثار المترتبه علیها، وقتی استصحاب کردیم نسبت به این واسطه گفتیم نبات لحیه نیست، و معناش نیست که آثار هم برش مترتب نمیشه. خب این اولا راجع به این نکته کلام مرحوم آقای خویی رو دقت کنید، وقت اونجا شما رو به اشتباه نیندازه در بیان معارضه. عرض کردم در بیان معارضه حتی ایشون عبارت شیخ هم که در رسائل معنا میکنن این استصحاب، چون این عنوان روشنه، صاحب فصول میگه استصحاب ملزوم با استصحاب عدم لازم با هم تعارض میکنه، و این عدم لازم رو ایشون بردن توی اون آثار شرعیه مترتبه برای واسطه، در حالی که این نیست. خب از این کلام مرحوم ایروانی من تمام بکنم. ببینید دنبال چی هستیم؟ دنبال تثبیت کلام سیدی. سید میفرماید مرحوم صاحب فصول خودش متوجه این قضیه بوده که کسی نیاد اشکال کنه که آقا این تعارض با مسئله حکومت اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب حل میشه و تمام میشه. چرا؟ چون این اصل جاریه در سبب مسبب جاییست که مسبب در یک رتبه متأخره باشد از سبب، این یک، و اثر شرعی سبب باشد، این دو. میگیم اگر آب کر باشه در رتبه متأخره این پاکه، کر نباشه این نجسه، این فیروت در رتبه متأخره. اما اینجا نسبت به نبات لحیه صاحب مرحوم ایروانی در این اصولش میگه آما این فی مرتبت واحده است، یعنی در همون زمانی که شما شک میکنید در حیات زید، در همون زمان هم در نبات لحیه شک میکنید. تأخر و تقدم رتبی و اینها ندارن اینها. میگیم آقا شک میکنم زید زنده است یا نه، همون زمان هم شک میکنم آقا نبات لحیه داره یا نه. و کل الاصلین، اصلان موضوعیان. ببینید باز اون حرف مرحوم آشتیانی هم ظاهرن ایشون بخواد رد کنه که بیان بگیم آقا این یکیش به منزله اصل موضوعی، دیگریش به منزله اصل چی؟ حکمی. نه فقط هر دو اصل موضوعی هست، همین هم هست، حیات زید و نواد لحیه هر دو اصل موضوعی هست. و کلال اصلین، اصلان موضوعیان فی مرتبت واحد هست. بعد می فرماد و توهم و حکومت الاول علی الثانی فی غایت الفساد. این که بگیم اصل اولی یعنی ملزوم بر لازم حکومت داره فی غایت الفساد، فان مجرى الاصل الثانی حسب المقروض ليس من الامر. بله مرتبی بود مجرای اصل دوم به حسب مفروض لیس من الاثار الشرعیه المترتبه علی الاول، نبات لحیه اثر شرعی مترتبه بر حیات زید نیست، کی تتم الحکومه، تا حکومت تمام بشه. و یرتفع اشتکلی ارتفاعا حکمن به اجراء الاول، تا اگر ما آمدیم اصل اولی جاری کردیم حکمن این شک دومی مرتفع بشه. و انما اثره و حکمه یترتب علی الاول ما انه یترتب علی الثانی ایزن فهناک اصلان متعارضان احدهما فی موضوع قریب، قریب با قاف که حیات زیده، و آخر فی موضوع بعید نبات بعیه. پس ببینید روشن شد اولا صاحب فصول علیه الرحمه خودش متوجه مسئله حکومت بوده، اما میگه ولیس فی اخبار الباب ما یدل الی آخر، میخواد بفرمد اینجا عرض میشود که از روایات ما نمیتونیم حکومت اصل جاری در سبب بر آثار غیر شرعیه را استفاده بکنیم. حکومت در اونجاییست که اثر اثر شرعی باشه. چی فرمه دایی فاسده؟ حق تقدم. بله؟ خب مطلب اول چیه؟ معلومه واضحه.
اگر از مصبت رو بتنجیدیم نتیجه این بودی که همون مصبت رو بیاد شارده، وقتی همون مصبت رو بیاد شارده شد مانعی نداره که من حکومت رو نسبت به لوازم عقلی آیم بوده.
نه نه نه، ببینید شما اگر اصل مسلط رو پذیرفتی، نه عرض میکنم، نه ببینید اگر شما بذاره عرض کنم، اگر شما اصل مسلط رو پذیرفتی نهایتش چیه؟ نهایتش این است که با استصحاب حیات زید میگین این اثر عقلی هم بار میشه بر حیات. حالا اجازه بدید؟ نه اجازه فرمایید، اجازه فرمایید بگیم آقا این شنی شعاره میگه اگر شما حیات زید را استصحاب کردید و گفتید زید زنده است، این اثر عقلی را هم بار کن. خب اما شک که در نوا شرعا مسبب از شکی در حیاته، این رو که شعاره میداشت تصرف کنه با اصل مثبت، شعاره نمیاد بگه شک که در نوا مسبب از شک در حیاته. میدونه عادی و عادی عادی قابل قبلی فرقی این جوابم بدید. ببینید این دقتی که سید فرموده مرحوم روانی فرمودن بسیار دقت صحیحیه و اصلا تحافظ و تناقض در کلام فصول از بین میبره. شما این سوال رو جواب بدید با وجود این که ما اصل مثبتی بشیم، آیا شک در نوا به حسب الواقع مسبب از شک در حیاته؟ نه. شک در طهارت این صوب و نجاست مسبب از شک در کرنیت و عدم کرنیت هست، اما شک در نبات مسبب از شک در حیات نیست. وقتی نبود رابطه صحبی و مسببی از این بینشون نیست.
بله
اول داری جانان عادتا مسبب نیست شک در نبات. نه آقا ممکنه یقین به حیات، ممکنه یقین به حیات داشته باشیم اما شک در نبات داشته باشیم. چی؟ میدونم میدونم، ولی من دارم از جهت شرعی میگم، از جهت شرعی دارم میگم. بله از جهت قاضی هم اصلا ممکن ما قبول کنیم این رو، از جهت عادی شک در نبات مسبب از شک در حیاته، از این رو میپذیریم. ولی حکومت کجاست؟ حکومت اونجاییست که شک در مسبب این ناشی از شک در سبب باشه شرعاً.
اگر
تناسب شاره در یک محدود انتقالت کنید نه دیگه، از کنم جوابهای فارسی رو این جواب دقت کنید. پس مطلب اول هنوز دوبایی چون فرمودید؟ دوبایی
از قرار
چرا؟ اینجا اصلا اینجور که سعب مسببی نیست، اصلا اونگه پیمر بگه دو تا اصل موضوعیه، دو تا اصل نه اما اینجا بی رتبه. یعنی شما همون زمانی که شک در حیات می کنید مقارن با اون شکلی در نبات هم میکنی. میشه هم زمان باشه قابل دست شما چی فرمودین؟
نایمی؟
بله آقای نایمی فرمودن که در اون اشتفال تحریفی که این بلکه در اصلی موضوعی شماست در اصلی
حکومی بلکه این همه جمعه اصلی شرعی میشه باشه اصلی
متنبی اصلی
شرعی هستی سروری باشه خود داره اینجا میرم که نه باید باشه حکومت اصلا اینجا الان داره اینجا یه تقضیه هستی هم اولین که این معنایی از اصل ادبی و چیزا بعد اصلی که ما اصل عدمی که در لازم ما میخواییم جاری بکنیم کلن همیشه مصدقش و عدتش اینه که یقین به منظوم داریم در اصل عدمی، یعنی یقین داشته یک زمانی زید نبوده اما وقتی که ما استثبات شونستیم ثابت بکنیم یقین هم داشتیم که استثبات میکنیم و منظوم رو استثبات میکنیم و حیات زید رو ثابت میکنیم دیگه مستحقی برای اصل عدم عدمی در لازم نمیمونه واسه همین تقدم و تأخر وجود داره و سببی مطبقی غیر از اینه تقدم و تأخر وجود داره یعنی یه بار دیگه من این رو متعدد اگر ما عدل عدمی در نبات لحیه داریم جاری میکنیم به دلیل این بود که یقین داشتیم یه زمانی زید نبوده اما وقتی که الان ثابت کردیم با استثناء حیات زید دیگه مستحقی برای اون عدل نمیمونه
چرا؟ یعنی الان شما استثناء حیات کردی؟ الان شکی در نبات نداری؟
استثناء حیات باعث میشه که منظوم عدل عدمی دیگه نباشه چون این عدل عدمی
یه روز من جواب دادم شما اگر یقین به حیات زید در سن 10 سالگیش داشتی الان که 5 سال گذشته استصحاب میکنید حیاتو الان یقین به نبات پیدا میکنید؟
علم ما به حدف نبات متوقف بر علم ما به حدف
نبات خودش عدم جدا داره حالا باز کلماتو ببینید فرد باز این عبارت مرحوم آقای خویی رو دنبال میکنید مثلا الله